بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
بحث و تحقیق تکمیلی در باره ثمره نزاع. گفته شد که اگر مجمع انجام بگیرد بنابر مسلک جواز امتصال محقق است، ولی با تحقق معصیت. و اگر بنابر مسلک امتناع انجام بگیرد با ترجیح جانب امر، امتصال هست و بدون معصیت. و اما اگر بنابر امتناع جانب نهی ترجیح داده شود، در این صورت عملی که انجام میگیرد اگر عن تقصیر باشد، گفته شد، یا با علم به حرمت باشد، قطعا امتثالی نیست. و اگر عن جهلن باشد، باز هم دو صورت دارد. جهل تقصیری اگر باشد، باز هم قصد قربت یا به عبارت دیگر صلاحیت برای تقرب محقق می شود. تا رسیدیم به اینجا که اگر عمل به صورت جهل و آن هم جهل قصوری انجام بگیرد، گفته شد که امر ساقط می شود ولی اطاعت صورت نمی گیرد. به عبارت ساده، امتثال ظاهری محقق می شود ولی امتثال واقعی محقق نمی شود، برای اینکه بر اساس قواعد عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. خب این فرد جاهل عملو که انجام داده است با ترجیح جانب حرمت، مأمور به که انجام داده است، مصلحت واقعی تدارک نشده است. ولی از آنجا که جهلش مؤثر است، قصوری است و امر هم به ظاهر در متناولیت دارد، قصد امر میکند، عمل انجام میدهد، امر ساقط میشود ولی به اصطلاح امتثال ظاهری محقق، اما امتثال واقعی محقق نمی شود. تا اینجا گفتیم. از این به بعد بحث جدید. تا اینجا گفته شده، اما محقق خراسانی در ادامه می فرماید که ممکن است همین عملی که بر اساس جهل عن قصورن انجام گرفته، در حقیقت امتثال واقعی هم باشد. چرا؟ برای اینکه در واقع انجام عمل عند العقلا و وفاء به عمل عند العقلا در هر دو صورت فرق نمی کند. عن علم بود همان عمل انجام می شد، الان که عن جهلین هستن همین عمل انجام می شود. انجام عمل که امر هم داشته است و جهل هم که مؤثر هست، در حقیقت یک عمل مأمور به ظاهری است و کسی که عمل را بر اساس امر شرعی انجام بدن عند العقلا اطاعت است. بنابراین راهی برای امتثال واقعی هم در این صورت وجود دارد. آنگاه اضافه می‌فرماید که با این توضیحی که داده شد، فرق بین اجتماع امر و نهی و بین بین تعارض بین امر و نهی واضح شد به این صورت که اگر قائل به تعارض باشیم و بعد از تعارض تحقق تعارض جانب حرمت ترجیح داده شود، راهی برای صحت عمل وجود ندارد. اما اگر مسئله به صورت اجتماع باشد که میگیم امر و نهی هر دو جمع شده است، ولی باز هم جانب حرمت ترجیح داده شده، با این وصف اگر جهل قصوری باشد حکم به صحت جا دارد. چرا؟ چون در متعارضین یک طرفی که امر باشد از اساس ساقط می شود، فقط اون نهی متعلق به منهی العنه باقی می ماند بعد از ترجیح جانب حرمت. و اما در اجتماع امر و نهی هست هر دو، و فرد جاهل هم امر رو به عنوان یک امر فعلی انجام میداد و ما گفتیم که امر هم که ساقط نمی شود در صورت اجتماع امر وجود دارد. قول به اطاعت قول درستی است. می‌فرماید در این صورت اطاعت است نه انقیاد، که انقیاد در صورتی است که عمل با واقع تطبیق نمی‌کند، مکلف به نظر خودش عمل را انجام می‌دهد، انقیاد است. اطاعت در صورتی است که مکلف عمل رو انجام میداد و اون عمل هم مطابق واقع هست. بنابراین در صورتی است که تزاحم بین مقتضیین در کار نباشد، که بگیم تزاحم در مرحله فعلیت است نه در مرحله اقتضا. در این صورت اگر کسی عملی را با اون خصوصیاتی که گفتیم عن جهل، جهل تقصیر، جهل قصوری انجام بدن، عمل درست است. اما بعد می فرماید که از این رو اصحاب حکم کرده ان به صحت صلات در دار مغصوب در صورت جهل و نسیان، و این حکم اصحاب برگرفته از همین توضیحی بود که بیان شد که اگر جهل ام قصور باشد امتثال محقق است بلا اشکال. مقدمه امر دهم که ثمره بود به پایان رسید. رسیدیم به اصل بحث، ادله استدلال بر جواز و یا امتناع. محقق خراسانی اولین بحث را در این مسئله مطابق با مسلک خودش بیان می کند تحت عنوان ادله امتناع. ادله امتناع می فرماید که حق امتناع هست مطابق با مشهور، که مشهور اصولیین قائل به امتناع هستند، و می فرماید که در باره توضیح مطلب باید مقدماتی را در نظر بگیریم. چهار مقدمه را بیان فرموده ام که بعد از این بعد از تمهید این مقدمات مطلب و دلیل بر امتناع زمینه پیدا کنند. امر اول مقدماتی می فرماید که الاول ان الاحکام الخمس متضاده. امر اول این است که احکام تکلیفیه با همدیگر تضاد دارند و قابل جمع نیستند، و می فرماید که بحث و زجر هر دو در یک معانده واضحی قرار دارند، قابل جمع نیستند، و اگر و در کل اگر بگیم بحث و زجر هر دو با هم در یک زمان وارد بشوند تکلیف محال است، و حتی برای کسانی که قائل به تکلیف غیر مقدور هستند یا اشاعر یا بر اساس قاعده الامتناع لا ينافي الاختيار، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، باز هم این محال وجود دارد. چرا؟ چون کسانی که قائل به تکلیف غیر مقدور هستن میگوین که تکلیف بالمحال هست، تکلیف بالمحال هست، اما اصل اجتماع امر و نهی اجتماع و همزمان بودن بعث و زجر تکلیف محال هست، از سوی شارع محال هست که بعث و زجر هر دو همزمان به عهده مکلف قرار بگیرد. بنابراین از بر اساس این مقدمه قول به امتناع در حقیقت از اساس مستحکمی برخوردار خواهد بود. امر دوم از امور مقدماتی امتناع، عنوان امر این است: متعلق حکم فعل مکلف است. ما میبینیم که در بحث فقهی آمده است متعلق احکام افعال مکلفین هست، یعنی خود فعل مکلف، انجام و اتیان صلات، همون فعلی که متضمن قیام و قعود و رکوع و سجود هست، همون فعل چی؟ متعلق حکم هست، غیر از این نیست. اسم متعلق مثلا صلات در حقیقت اسم عمل متعلق حکم نیست، عنوان عمل هم متعلق حکم نیست، مثل محبوبیت، صلاتیت، غصبیت متعلق حکم نیست. بنابراین متعلق حکم فقط فعل مکلف است، نه عناوین انتزاعیه که اونها در حقیقت از قبیل خارج المحمول هست. منظور از خارج المحمول یعنی یک وصفی از ذات عمل انتزاع می شود که ما به ازای در خارج ندارد، مثل ملکیت، مثل زوجیت، ما به ازای خارج ندارد، فقط در عالم ذهن هست. اینها متعلق احکام نیستند، ذهنیات هست، انتزاعات ذهنیه هست، خارج از متعلق حکم. امر سوم از امور مقدماتی عبارت از این است که می فرماید تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. عناوین در حقیقت انتزاعات است، انتزاعات منشأ دارد و خود انتزاعات برای منشأ خودش اثرگذار نیست، بلکه از منشأ عناوین متعددی ممکن است انتزاع بشود. از یک فرض بفرمایید، از یک فرد فقیهی چند عنوان، مجتهد، مرجع، فقیه، استاد فقه، عناوین انتزاعی است، منشأش یک چیزه، همون یک فرد، و تعدد عناوین انتزاعاتی از منشأ واحد است. لذا در مثال آورده اند، حالا در مثال مناقشه نیست، می فرماین که مثلا عناوین متعددی از قبیل صفات مختلف، صفات ذاتیه و صفات جلالیه و صفات فعلیه یا صفات جمالیه و جلالیه، فلله ولله الاسماء الحسنا، همه این عناوین با همه تعدد و همه برجستگی از وجود واحد مطلق ذات احدیت انتزاع می شود و هیچ گونه تعددی درباره ذات به وجود ایجاد نمی شود. بنابراین تعدد عناوین رو فهمیدیم که اثرگذار نیست، انتزاعات، نه اینکه تعدد عناوین باعث تعدد و تکثر معنون بشود. این یک واقعیت عینی و یک حقیقتی است که قابل انکار نیست. تنبیه چهارم، در تنبیه چهارم عنوان امر بود، در امر چهارم که آخرین امر هست می‌فرمایید که ما وجود واحد ماهیت واحد دارد و وجود واحد ماهیت‌های متعدد ندارد. و این بحث دفع دو تا توهم و سبقه معقول دارد به خودش، رنگ فلسفی فلسفه دارد. دو توهمی در کتاب فصول، صاحب فصول قدس الله نفسه زکیه در همون کتاب الفصول الغربیه چاپ جدید نجف جلد چهار از صفحه 40 تا صفحه 50 بحث اجتماع که بحث کرده اند، احتمالات و محتملات دقیقی را هم بیان فرموده اند. گویا نشان میدهد که در فلسفه هم یدی داشته است. البته شما اجمالا میدونید اساتید اصول، اونهایی که در اصول استاد برازنده و برجسته هستند، در فلسفه هم آشنایی دارند، در حد بلکه در حد اشراف میتونند بگیم که از بیانات مثلا محقق نائینی گاهی یک بحث مطالب فلسفی دقیق ممکنه ببینید. بسیار خوب، صاحب فصول میفرماید که درباره اجتماع امر و نهی دو تفصیل قابل ارائه هست. با عنوان نظر خود ایشان دیده نمی شود، تفاصیلی است. تفصیل اول فرق بین وجود و ماهیت، یعنی اگر کسی قائل به اصالت الوجود باشد می شود امتناعی. وجود واحد است، وجود تعدد ندارد، وجود خارجی یک حقیقت واحده است. اما اگر کسی قائل به ماهیت باشد میتواند که قول به جواز را اختیار کند. چرا؟ چون ماهیت اعتباری است، تعدد درباره ماهیت راه دارد اما درباره وجود راه ندارد. این تفسیر، این توهم اول. توهم دوم هم این است که می‌فرماید جنس و فعل تفصیلی درباره امتناع و اجتماع، امتناع و جواز مربوط می‌شود به جنس و فصل و وحدت و تعدد آن. به چه معنا؟ به این معنا که اگر گفته شود که جنس و فصل در خارج تعدد دارد، در اون صورت قول به جواز زمینه پیدا میکند، ممکن است. و اگر گفته شود که جنس و فصل در خارج تعدد ندارد، ترکیب اتحادی است نه ترکیب انضمامی، در این صورت زمینه برای قول به امتناع فراهم خواهد شد، چون که دو وصف در حقیقت در یک متعلق در مثل جنس و فصل نسبت به یک ماهیت است. این دو تفصیل در کتاب فصول آمده است، اما محقق خراسانی نسبت به هر دو تفصیل ملاحظه دارند که در همین مقدم امر چهارم مقدماتی بیان شده است. اما توهم اول تفصیل بین اصالت الوجود و اصالت الماهیه. به عنوان تذکر، منظور از اصالت الوجود این است که واقعیت عینی، فلسفه از واقعیت‌های عینی صحبت می‌کند. واقعیت فلسفی غیر از واقعیت فقهی است. واقعیت فقهی مدلول دلیل اصلی و اولی فقه، اما واقعیت فلسفی عبارت است از واقعیت تکوینی. اصالت الوجود می‌فرماید تحقق تکوینی و آثار فقط متعلق به وجود هست. وجود هم تعریف دیگری ندارد، در فلسفه خوانده باشید، چون از واضحات هست قابل تعریف نیست. این مقدار میتونیم بگیم که وجود در برابر عدم هست و آثار مترتب به وجود. این مقدار تعریف از وجود میتونیم بگیم. و اصل اونه، ماهیت اعتبار هست. ماهیت دو مرحله داره، یعنی دو قسم اصلی، ماهیت من حیث و هیه هست و ماهیت موجوده یا محصله. محصله و موجوده یکیست. اما ماهیت من حیث و هیه در حقیقت در معقول گفته می شود که لا معدوم و لا موجوده. ما که جوان بودیم و در فلسفه کم و بیش اونجا مشغول بودیم، این جمله ما رو سرگردان میکرد که لا موجوده و لا معدوم چی باشه آخر؟ استاد فلسفهی که خیلی اسم و رسمی هم داشت، در مثال گفته میشود که ماهیت مثل یک انسان نیست. البته اون مثال برای جنس مخالف ظاهرن میزد، زیر یک حجابی لحافی خودشو قرار داده، شما از سمت راستشو میرید میخواد صورتشو ببینید، صورتشو به طرف سمت چپ میبرد، به طرف سمت چپ میبرید، به طرف سمت راست. ما اونجا به زبان حال و قلب و اون آقایون میگفتیم که خب بالاخره پس او هست، ما الان صورتش رو به طور دقیق نمیبینیم ولی کشف میکنیم که واقعیت هست. علا کل حال، در ماهیت من حیث و هیه آنچه که بعد از یک تحقیقات طولانی نسبتاً رسیدیم، ماهیت من حیث و هیه فقط قابلیت محض هست. اینو من بحث های طولانی رسیدیم به اینجا، دیادش بخیر فلسفه بود یه وقتی. و هم کتابان احکمت آیاتو و فصلت بالحق بیناتو و انها لدن نفوس الملهم صحیفت من صحف مکرر لاقت برسم بمداد النوری فی صفحات من خدود الحوری. یادش بخیر، جوانی بود، ده ها سال پیش. خب از اونجا برگردیم، ماهیت این قسم اول ماهیت. قسم دوم ماهیت محصله یا چی؟ موجوده. که درباره کجا در معقول هم به کار رفته است، جوهر رو که تعریف میکنن میگوین الجوهر و ماهیت محصله، هزار قدرت فالعین لا موضوع علی ماهیت محصل است. در ماهیت محصل هم که از استادان فاضل فلسفه در نجف از اون زمان در ذهنم هست، با ساده سازی ماهیت محصل این هم بگم، کسانی که فلسفه میخوندن در زمانی که ما بودیم، استادان علامه شیخ صدر را کنار رفت و فلسفه نمیخوند. کسانی که فلسفه میخوندن به معقداتی که گیر میکردن میامدن به سراغ استادان علامه شیخ صدر. همینطوری که راه میرفت، در حال راه رفتن یه جمله جواب میداد، جواب دیگه، جواب کلی که شاید گفته بودم براتم، خسته شد که مرحوم مظفر یک مسابقه گذاشت که اگر کسی این جواب بگد جایزه دارد. چی؟ از هر که سوال میکنید برید سوال کنید. یکی از دوستان من گفت، من رفتم استاد علامه شیخ صدر رو پیدا کردم، از مسجد هندی پاشو که میخواست بذارد بیرون سوال کردم، یک کلمه گفت. اون یک کلمه رفتم به مرحوم مظفر گفتم، تا گفتم گفت از شیخ صدر پرسیدی. علا کلن بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. این سؤال بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این چیه؟ یک کلمه شیخ صدر فرمود. من بلدم الان نمیگم. آقای شیخ صدر هم خدا رحمتش کنه و نجات گفت، میفرمود گاهی که ما اصطلاح چون خراسان زندگی کردم به این مضمون میفرمود که من بلدم نمیگم، لهجه خراسانی هم میگم، من بلدم نمیگم، من جوابشو بلدم فعلا نمیگم. الجوهر و ماهیت و ماهیت محصله، تعریف ماهیت محصله چیه؟ که از همونجا براتم نقل میکنم، ماهیت محصله یعنی حدود وجود، حدود وجود، کمیت و کیفیت وجود در عالم تحقق اون ماهیتش. آقای نعیمی میگه که وقت تمام شده، تطبیقش بمانه برای فردا ان شاء الله. سلامتی آقا همزمان صلوات خاطر کنید.